أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. خب بحث ما به اینجا رسید که اشکال مربوط به معنای اصطلاحی ماده امر بی پاسخ مونده، یعنی این پاسخ ها هیچ کدام نتوانست معنای اصطلاحی را از مشکله غیر اشتقاقی بودن خارج کنه، چون معنای اصطلاحی عبارت است از قول مخصوص. فقها و اصولیین امر را به معنای همین صيغه مخصوص و هیئت افعل می‌دانند و این هیئت و صيغه و قول مخصوص معنای حدسی نداره، در حالی که از این ماده مشتقات مختلفی ناشی میشه. وقت چطور میشه معنای حدسی نباشه در این حال اشتقاق هم ازش صورت بگیره؟ پاسخ محقق خراسانی، پاسخ محقق اصفهانی، پاسخ امام رحمت الله علیه، محقق خراسانی دیگه گفتیم، محقق خراسانی، محقق اصفهانی و امام رحمت الله علیه هر کدام به نوعی مبتلا به اشکال بود. خب بالاخره در مورد این مشکل چه باید بکنیم؟ در بین این پاسخها شاید اونچه که محقق اصفهانی محقق خراسانی فرموده محظورش کمتر از دو پاسخ دیگر باشه. پاسخ محقق اصفهانی، پاسخ امام رحمت الله علیه اگرچه فی نفسه درسته، ولی اون معنای اشتقاقی که ما در رابطه با ماده امر نیازمندیم را تصحیح نمی کنه. لذا به نظر میرسه جواب آقای آخوند حداقل محظورش کمتره. خوب دقت کنید، نمیگیم مشکل نداره، در بین این پاسخها مشکلش کمتره و میشه با این بیان از این مشکل رها شد. دقت بکنید، ببینید ما میگیم در اصطلاح فقیهان و اصولیین یا به عبارت دیگر در فقه و اصول وقتی امر گفته میشه، معلومه منظور از امر صیغه و قول و هیئت مخصوصه. و این هم مسلمه که امر در واقع یک ماده است که مشتقات متعددی از اون پدید میاد. خب حالا اگر بخوایم این معنا را بشکافیم، فی الواقع درسته قول مخصوص اصطلاح شده در فقه و اصول، ولی خب خود قول به تنهایی و با قطع نظر از معنای این قول مورد نظر نیست. اگر ما میگیم مثلا صیغه افعل، اگر در فقه و اصول سخن از صیغه افعله، در واقع نظر به همون طلبی است که در این صیغه وجود داره. امر، امر کردن یعنی طلب کردن. پس اگر ما بگیم القول المخصوص هو طلب دال علیه، ببخشید، اگر بگیم الامر فی الاصطلاح هو طلب دال علیه بالقول المخصوص، این معنا به معنای اشتقاقیه. و اگر اصطلاحاً میگن قول مخصوص، در واقع چون قول مخصوص دال بر طلبه ذکر شده، درسته حالا در مقام تعریف نباید خصوصیتی حذف بشه، اما اگر دقت بکنیم میبینیم فقها و اصولیین هم که قول مخصوص میگن، خود قول و هیئت به تنهایی بدون دلالت بر اون طلب مد نظرشون نیست. لذا در مجموع به نظر میرسه این پاسخ محذورش کمتر از پاسخ محقق اصفهانی و امام. و یک نکته‌ای که میتونه حداقل در مقایسه با پاسخ محقق اصفهانی به عنوان مؤید جواب آخوند مورد توجه قرار بگیره، اینه که اگر ما این جواب را بپذیریم، وقت نتیجهش اینه که معنای اصطلاحی قریب به معنای لغوی میشه. معنای لغوی و عرفی ماده امر چی بود؟ احسن، گفتیم طبق نظر آقای آخون طلب و شی، یعنی مشترک لفظی بین طلب و شی. طبق نظر ما که نزدیک به نظر محقق عراقی بود، این که گفتیم مفهوم معنای لغوی و عرفی ماده امر طلب است و شیء، منتها نه به عنوان اون عرض عامی که شامل همه چیز بشه. بالاخره یکی از معانی لغوی ماده امر طلبه، اگرچه میگیم در لغت به معنای شیء هم هست. محقق عراقی ضمن این که شیء را یکی از معانی ماده امر میدونه، منتها با یک دائره محدودتر، ذات را هم یکی از معانی ماده امر میدونه. اما اجمالاً اگر ما یکی از معانی ماده امر رو طلب ذکر کردیم و در اصطلاح هم گفتیم امر عبارت است از طلبی که یدل علیه القول المخصوص، اون وقت بین معنای لغوی و معنای اصطلاحی قرابتی پیش میاد. اونجوری که مرحوم محقق اصفهانی معنا کرده هیچ تناسبی بین معنای لغوی و معنای اصطلاحی نیست، چون اونجا میگه القول المخصوص و قول مخصوص هم منظور کیف مسموعه که اون خاصیت اشتقاقی داره. اون معنا خیلی با معنای لغوی تناسب نداره، اگرچه امام اساساً دو معنا برای ماده ام قائل نبودن. امام گفتن یه معنا بیشتر نداره، فرقی هم بین معنای اصطلاحی و عرفی نیست. اما ما عرض کردیم معنای لغوی عبارت است از این که ماده امر مشترک لفظی است بین طلب و شی با اون محدوده ای که تعیین کردیم، و معنای اصطلاحی هم عبارت است از طلبی که قول مخصوص بر اون دلالت میکنه. به هر حال این در حقیقت باعث میشه بگیم معنای لغوی و اصطلاحی فی الجمله با هم منطبقن، چون در معنای لغویش هم بالاخره قدر متیقن اینه که امر به معنای طلب هست. خب تو معنای اشتقاقی هم که نظر آخوند رو اگر بپذیریم دیگه مشکلم حل میشه، محظور هم از سایر محاذیر کمتر میشه. فتحصل مما ذکرنا کله، از در مورد ماده امر، در مورد معنای ماده امر از اول تا اینجا ما گفتیم در دو مقام بحث میکنیم. مقام اول معنای لغوی و عرفی ماده امر بود، یعنی این الف و میمورا، نه اضرب و نمیدونم اعلم و به اصطلاح مواد دیگری که تو این قالب افعل میره، نه خود الف و میمورا از نظر لغت و عرف عبارت است از طلب و شیء، منتها نه شیء به معنای عرض عام. و در اصطلاح عبارت است از اون طلبی که قول مخصوص بر اون دلالت میکنه. با این حساب چه بسا فی الجمله بگیم خیلی بین معنای اصطلاحی و لغوی تفاوتی نیست، و اون به اصطلاح مشکل عدم سنخیت معنای لغوی و اصطلاحی هم برطرف میشه. پس مقام اول و مقام دوم در رابطه با معنای ماده امر مورد بررسی قرار گرفت و مطلب روشن شد. کی سوال داشت؟ نه حالا این تعاریف، نه این اصلا یه اصطلاحه، نه بحث شرح الاسم نیست. بحث اینه که ما در مقام تعریف بالاخره شرح الاسم یا تعریف حقیقی، بالاخره شما وقتی میخوای بگی چه ذاتیات رو بگی، چه عوارض رو بگی، چه اصلا در حد معرفی باشه، بالاخره باید اون چه که مد نظره تو قالب لفظ بیاد. نمیتونید یه چیزی رو حس کنید بگید ما دال رو گفتیم منظورمون مدلوله. این غیر از اینه که ما کار نداریم حالا این مدلول و دال چی هن، عرضی هن، ذاتی هن، عرض به حضور شما تا نه، از این زاویه که بگید آقا شما یه چیزی رو ازت تعریف کنه، مثلا بگید فلان چیز چیه ها، بعد به جای اینکه بیای خودشو تعریف کنی دالشو بگی، میخوام چرا خودشو نمیگی؟ این منظور اینه. این بحث به اصطلاح اولی که در ماده امر داشتیم، گفتیم از ابتدا در ماده امر از جهاتی بحث میکنیم، جهت اولا درباره معنای ماده امر بود. آقای مصطفی‌لو درباره معنای ماده امر بود که در دو مقام بحث کردیم. جهت ثانیه درباره اعتبار قید و شرطی در ماده امره، که آیا این ماده امر که معناش معلوم شد قید و شرطی درش وجود دارد یا ندارد. حالا اون قید و شرط مسئله علو و استعلاء. عنایت بکنید ما هنوز به بحث از صیغه امر نرسیدیم. ما بحث صیغه امر بعدن میاد، این فعلا بحث سر خود الف و میم و راه. شبیه این بحث ها رو ما بعدن در مورد صیغه هم داریم. ببینید اینا رو با هم خلط نکنید. یکی این که معنای ماده امر چیه، ماده امر الف و میم و را، بعد بحث میکنیم معنای صیغه امر چیه. صیغه یعنی همون هیئت افعل. اینجا بحث میکنیم آیا علو و استعلاء در ماده امر دخالت داره یا نداره. بعدن هم بحث میکنیم علو و استعلاء در هیئت امر دخالت داره یا نداره، در صیغه امر دخالت داره. اینجا بحث میکنیم آیا ماده امر داله بر وجوب هست یا نیست، یعنی وقتی من میگم امرتک بکذا آیا این دلالت بر وجوب میکنه. بعدنم بحث میکنیم وقتی من به شما میگم اضرب، این هیئت را حالا در قالب هر ماده‌ای به کار میبریم، این داله بر وجوب هست یا نیست. البته بحث هایی که در صیغه امر خواهیم داشت مبسوطتر و مفصلتر از بحث هایی است که در ماده داریم. خب حالا یکی از بحث ها در مورد ماده امر بحث از مدخلیت قید و شرطی مثل علو و استعلاء در معنای این ماده است. من فقط یه نکته ای رو از بحث قبلی خدمتون عرض کنم. تو مقام جهت اولا که معنای لغوی و اصطلاحی رو گفتیم، این نکته هم مورد توجهتون باشه که حالا اون چه که در جهت اولا برای ما مهمه هم معنای لغویه، معنای اصطلاحی اصلا اهمیتی نداره. چون اگر در آیات و روایات کلمه امر و مشتقاتش بیاد، ما باید ببینیم معنا لغویش چیه. ان الله یأمر بالعدل والاحسان، ما نمیخوایم اینجا اصطلاح فقیهان و اصولان اصولیین را به دست بیاریم. بر فرضم بدونیم اینجا به درد نمیخوره. عمده همون معنای لغوی است که باید بدونیم اگر در ادله استعمال شد به چه معناست. این حالا میخواستم بگم چون یادم رفته بود عرض کردم. علی حال این جهت ثانیه بحثه. خوب دقت کنید، ما گفتیم ماده امر به معنای طلب است، این مسلمه. چه ما ماده امر رو مشترک لفظی بدونیم بین طلب و غیر طلب، چه بگیم معنای ماده امر مشترک معنوی است، فقط به یه معناست، اونم طلبه. بالاخره در هر حالت معنای لغوی امر طلب است. این که ما در جهت ثانیه بحث می کنیم آیا علو یا استعلا در معنای امر دخالت داره، در صورتی است که ما امر رو به معنای طلب بدونیم. یعنی در واقع می خواهیم ببینیم امر به معنای طلب مشتمل بر قید و خصوصیت علو یا استعلا یا هر دو هست یا نه هیچ کدام از اینها در معنای امر مدخلیت ندارند. اگر ما ابتداعا این موضوع را تنقیح و تبیین بکنیم، خب این به نظر میرسه بهتر میتونه به ما کمک کنه برای حل مسئله و فهم موضوع. حتما به خاطر دارید و قبلا خوندید که از نظر عرفی اگر کسی از دیگری طلب بکند و این طلب نه مشتمل بر علو باشه و نه استعلاء، به این امر گفته نمیشه. منظور از علو و استعلاء چیه؟ علو یعنی برتری، استعلاء یعنی طلب برتری. کسی برتر نیست اما خودش رو در جای برتر می نشاند، توهم می کند در این جایگاه قرار گرفته. خیلی ها علو دارن استعلاء هم دارن، آدم ها رو حالا میگم هم، خیلی ها علو دارند استعلا ندارند. یه عده‌ای استعلا دارند علو ندارند، یه عده هم هیچ کدام رو ندارند، نه علو دارند نه استعلا. حالا ما کاری به مذموم بودن یا غیر مضمون بودن اینها نداریم که علو استعلا خوبه خوب نیست، آیا لازمه یا نه، اونو ما کار نداریم. به هر حال اگر کسی از دیگری طلب بکند، طلب معمولی، ازش چیزی رو بخواد که نه از مقام استعلاه نه از موضع بالاست و نه خودش علو داره، این رو بهش عرفاً امر نمیگن، اینو بهش میگن التماس، خواهش. این از بحث ما خارجه. بحث در جاییست که کسی امر میکنه، امرم به معنای طلبه، میخوام ببینیم این طلبی که معنای امر است آیا درش علو یا استعلاء شرط یا هر دو شرطه یا هیچ کدام شرط نیست. به اصطلاح امر به چه نوع طلبی میگن؟ مطلق طلب عبارت از امر یا طلبی که مقید و مشروط به وجود یکی از این دو یا هر دو باشه؟ اینجا 5 احتمال وجود داره. یک احتمال این است که بگیم امر به معنای طلب به همراه علو، طلب عالی از دانی، یعنی علو درش معتبر است، استعلا هم معتبر است. میگن اصلا ماده امر برای این معنا وضع شده، هو طلب من العالی المستعلی، این به معنای امر. وقتی کسی میگه امرتو که، اصلا ماده امر وضعت لطلب مقید به قید علو و استعلا. این احتمال قائل هم داره. امام رحمت الله علیه قائل به این قولند، مناهج الوصول جلد 1 صفحه 239. احتمال دوم این که امر به معنای مطلق طلبه، نه علو درش اعتبار داره نه استعلا. ماده امر هیچ کدام درش معتبر نیست. الامر به معنا مطلق طلب. جمعی مثل مرحوم آقای بروجردی قائل به این نظر هستند، نهایت الاصول صفحه 86. احتمال سوم این که امر به معنای طلب مقید به قید علو است، اما استعلاء در اون معتبر نیست. این نظر محقق خراسانی و مرحوم آقای خویی است. بله، عرض کردم این که ماده امر به معنای طلب مقید به قید علو، یعنی طلب از ناحیه عالی، اما استعلاء اعتبار نداره. این نظر محقق خراسانی است و مرحوم آقای خویی. احتمال چهارم این که امر به معنای طلب مقید به قید استعلاء، نه طلب مقید به قید علو، یعنی لازم نیست کسی که میخواد امر کنه، یعنی بگه امر تو که، هم تأکید میکنم ماده امر رو داریم میگیم، لازم نیست خودش عالی باشه، همینقدر که خودش را در موقعیت استعلاء قرار بدهد، در موقعیت عالی قرار بده، این کافیست برای این که بگه امر تو که. خب این احتمال علی ظاهر قائلی در بین معارف نداره. احتمال پنجم هم این است که معنای ماده امر طلب است به قید احده ما، یعنی یا علو یا استعلا، یا واقعا عالی باشه یا خودش رو در این جایگاه ببینه و قرار بده تا بتواند امر بکنه. خب بعد از این که موضوع معلوم شد و اقوال هم ذکر شد، حالا میخواییم ببینیم این اقوال کدام یک قول صحیحه. ولی اجمالاً حالا قبل از باز بررسی اقوال یه توضیح مختصری، با اینکه اشارم کردم ولی یه توضیح مختصری راجع به خود علو و استعلا بدم. ببینید علو به چی پیدا میشه؟ نه، ممکنه کسی علو داشته باشه، حالا من میگم علو داشته باشه ولی استعلا نداشته باشه، خودش رو در اون جایگاه قرار نده. حالا باز من الان برای همین به نظر اومد باید بیشتر توضیح بدم تا روشن بشه. علو چیه؟ برتری. آیا برتری به علم، به دانش، به ثروت، به ریاست؟ خب همه اینا میتوند منشأ علو باشه. ما کاری به صحت و سقم نداریم، در مقام ارزش گذاری نیستیم که حالا مثلا آیا این درسته یا نه، ملاک صحیح داره یا نداره. مهم اینه علو یه چیزیست که در محیط اعتبار عقلایی پدید میاد، یعنی عقلا برای بعضی ها نفوذ کلمه قائلند و گمان میکنند دستور اونها باید اطاعت بشه. یعنی اگر عقلا یک کسی رو در این جایگاه ببینن که حرفش باید گوش داده بشه، عمل بشه، این یعنی اون شخص دارای علوه. حالا ممکنه عقلا بگن پسر یا فرزند باید به حرف پدر گوش بده. از نظر عقلا پدر علو داره چون کلامش نافذه و دستورش مطاع. ممکنه عقلا برای رئیس، ممکنه که هست اینجور، من دارم صورش رو میگم، برای رئیس یه مجموعه، حالا این مجموعه میخواد دو نفر توش باشه یا 2 میلیون نفر، برای رئیس و به اصطلاح پیشوای یک مجموعه علو قائلند، یعنی میگن این کلامش لازم الاطاعه است. ممکنه کسی به واسطه پولش از نظر عقلا این چنین باشه. اینا در محیط های مختلف فرق داره. ممکنه در یک جامعه پول ارزش داشته باشه. خب اینجا کسی که ثروت دارد به نوعی در یه محدوده ای حرفش مورد توجه قرار میگیره و کلامش نافذ میشه. ممکنه در یه جامعه ثروت اصلا ارزش نداشته باشه. این عرض به حضور شما، حرف شخص پولدار به اون معنا نافذ نباشه. یا یه جایی ممکنه علم معیار علو باشه. مهم اینه علو به معنای آن است که عقلا برای شخص صاحب علو یا عالی یک نفوذ کلام و لزوم اطاعت قائلند. این امر حقیقی است و به اعتبار عقلا هم هست. از اون برم ممکنه مثلا فرض بفرمایید که یک کسی علو هم داشته باشه، همه هم میگن باید به حرفش گوش داده بشه، ولی هیچ کس به حرفش گوش نکنه. مسئله علو، اینو دقت کنید، باز ضمن این که در محیط اعتبار عقلایی تحقق پیدا میکنه، هیچ کاری هم به حق و باطل نداره. اینو من تأکید کردم، گفتم ارزش گذاری نمیخوام. اگر مثلا ما فرض کنیم میگیم امام رضا علیه السلام علو دارد، مأمون هم علو داره، این علو یکی در حق یکی در باطل، ولی از نظر عقلا امام رضا علیه السلام لازم الاطاعه است، کلامش نافذه از نظر عرض به حضور شما، همین عقلا مأمون هم کلامش نافذه، بالاخره در به محدوده ای این اثر رو داره. حالا فرض کنید خدای نکرده امام معصوم مثل امام کاظم عرض به حضور شما اگر در زندان باشه، تک و تنها، هیچ کس هم به حرفش گوش نده، یعنی حتی یک نفر هم نباشه، و ما حالا اون مقامات معنوی رو کنار بگذاریم، آیا میتونیم بگیم به اصطلاح علو داره؟ اینا تابع اعتبارات عقلایی و نفوذ کلامه. استعلا هم به معنای اتکاء بر علو. یعنی خودشو در این جایگاه میبیند، منتها مستعلی گاهی خودش علو دارد گاهی علو ندارد، گاهی بله تکیه ب... آره خودشو در این جایگاه میبینه، مثل اینکه بنده الان امروز برم تو این بیام تو مدرسه یه دستوری رو به طلاب امروز تو حوزه بدم، امرتکم به کذا، خودم رو در این جایگاه، خب این من که در این حد نیستم که بخوام به حوزه دستور بدم، اینجا عالی نیستم اما مستعلی هستم. دقت فرمودید؟ پس اتکا و تکیه بر علو میشه همون مستعلی، میشه استعلا. خب حالا ما اگر بعد از این که معنای زمخت گذشته، بعد از اینکه معنای عالی و مستعلی رو دانستیم، حالا باید بریم سراغ اقوال ببینیم بالاخره اینجا کدام معتبره. الحمدلله رب العالمین.